بی مجله دا پاتې ده چې مصطفی صدیقی د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلی. صدیق صاحب
بله تکاسب، تشکر از شما، مانده نباشین. سلام و صبح چهارشنبه تان بخیر. امروز 31 ماه دسامبر آخرین روز سال 2014 میلادی است. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. در حالی که ماموریت جنگی آمریکا در افغانستان پایان می‌یابد، روسیه به کمک با افغانستان علاقمندی نشان داده. جزئیات همین موضوع را در صدر گزارش‌های خبری این 30 دقیقه خواهید شنید. مطبوعات جهان را در مورد افغانستان نیز مرور می‌کنیم و از تظاهرات ضد حکومتی در روسیه هم به شما میگوییم. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را بشنوید. این هم سرخط تازه ترین ها. رئیس جمهور افغانستان گفته است که پروژه های ملی و بزرگ باید بهتر مدیریت شوند. یک مقام مجلس نمایندگان آمریکا از یورش بر دفتر رادیو آزادی در باکو عمیقاً ابراز نگرانی کرده است و صدر اعظم اوکراین میگوید کریمیا روز به اوکراین برگردانده خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید پروژه های ملی و بزرگ این کشور باید بهتر مدیریت شوند و از آنان نظارت جدی تر شود. رئیس جمهور غنی این سخن را در دیدار با مقام های وزارت فایده عامه افغانستان گفت. آقای غنی گفت که وزارت فایده عامه در پروژه های زیربنایی از جمله سرکسازی باید توجه بیشتر کند.
پیشنهاد بر کاربرادرای است که یک چارچوب واضح آینده زیر ساختار زیربنا را شما به نظر بگیرید. در چارچوب از او شکای مختلف که کار از به صورت اصولی سنجیده شد، بعد از او فاکولته انجینری پول تخنیک نصاب خود را عیار کنند به اساس ضرورت قرن 21.
امروز دومین روز کنفرانس اعضای پارلمان های افغانستان و پاکستان در اسلام آباد است. هدف از برگزاری این کنفرانس تحکیم روابط میان دو کشور و اعتماد سازی میان کابل و اسلام آباد خوانده شده. این کنفرانس دیروز به اشتراک ده ها نفر به شمول سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان آغاز شد. در این کنفرانس به نمایندگی از افغانستان حدود 20 نفر که اکثرا اعضای شورای ملی هستند شرکت دارند. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. چند خبر از منطقه و جهان. یک عضو برجسته حزب دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که از حمله بر دفتر رادیو آزادی در باکو مرکز آذربایجان و از پرسش اجباری از کارمندان این دفتر عمیقا نگران شده است. آلیوت انگل نماینده نیویورک دیروز در بیانیه از رهبران آذربایجان خواست تا به کارمندان دفتر رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد اجازه دهند که کارشان را دوباره آغاز کنند و از آزار آنان دست بردارند. ماموران دفتر سارنوالی آذربایجان در 26 ماه دسامبر بر دفتر رادیو آزادی در باکو یورش بردند و اسناد، فایل ها، سخت افزارهای کامپیوتری و سایر تجهیزات را ضبط کردند. سازمان موسوم به کمپاین بین المللی حقوق بشر در ایران در یک گزارش تازه از اعدام های سری ده ها نفر در زندان کرمان واقع در جنوب شرق ایران خبر داده است. این سازمان در اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرد گفته است از ماه آگست تا به حال حداقل 33 زندانی در محبس کرمان اعدام شده و مقام ها خبر اعدام آنها را با رسانه ها در میان نگذاشتند. با گزارش کمپاین بین المللی حقوق بشر در ایران، بجز از یک نفر همه این افراد به اتهام دست داشتن در جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه فلسطین را که از اسرائیل می‌خواست تا سال 2017 از همه سرزمین‌های فلسطینی بیرون شود با تفاوت اندک رد کرده است. این قطعنامه 8 رأی موافق دریافت کرد، به شمول روسیه، چین و فرانسه که 3 عضو دائمی شورای امنیت هستند. ایالات متحده و استرالیا رأی مخالف دادند و 5 کشور دیگر از جمله بریتانیا که عضو دائمی این شورا است رأی ممتنع دادند. این قطعنامه به 9 رأی نیاز داشت. و صدر اعظم اوکراین میگوید شبه جزیره کریمیا روز به اوکراین برگردانده خواهد شد، هرچند او افزود که عملی شدن این کار در آینده نزدیک ممکن به نظر نمی رسد. کریمیا در ماه مارچ با حمایت مسکو به فدراسیون روسیه پیوست. آرسنی یاتسنیوک دیروز در کنفرانس خبری پایان سال به خبرنگاران گفت اگر نسل فیلی کریمیا را تحت کنترل کیف نیاورد، فرزندان و یا نواسه های ما این کار را خواهند کرد. یاتسنیوک افزود این سوال که کیف چگونه می تواند دوباره کریمیا را تحت قیادت خود بیاورد، پاسخ ساده و سری ندارد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا کنون از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. برمیگردیم اما حالا بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره بین المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد: کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 5. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 1. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 6. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 4.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فرسته کامل‌تر گزارش ها و مطالب این مجموعه خبری. با پایان ماموریت جنگی آمریکا در افغانستان، روسیه دنبال چه نقشه در این کشور است؟
روسیه آمده است که هر گونه کمک و همکاری با افغانستان کند.
بیشتر تا لحظات دیگر. امنیت در پروان چگونه است؟ یک باشنده محل:
مردم هم میکشن، موتروان هم میکشن، اهمیت درست برقرار نیست.
همچنین در همین مجموعه خبری، روزنامه های جهان در مورد افغانستان چی میگویند، مطبوعات جهان را مرور میکنیم. در مسائل منطقه است، تظاهرات گسترده ضد حکومتی در روسیه میشنوید. و در رنگ های زندگی امروز مثل هر روز دیگر، باز هم گپ و سخن جالب.
پیسه نیست، پیسه گم است، کاروبار نیست. ما این تو کسایی رو دیدیم که در نان صبح و چای سینمی مارکت ما احتیاج داریم.
سفیر روسیه در کابل میگوید که کشورش آماده هر گونه کمک با افغانستان است. الکساندر مانتیتسکی مسئله را دیروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت. در این حال سرپرست وزارت داخلی افغانستان گفته که نیروهای افغان برای مبارزه با تروریسم و کمک‌های نظامی و مالی نیاز دارند. شرح بیشتر در این گزارش از جمشید حبیب زاده.
همزمان با پایان ماموریت جنگی ناتو در افغانستان، مقامات روسیه وعده سپرده‌اند که در راستای تقویت و تجهیز هرچه بیشتر نیروهای افغان با حکومت افغانستان همکاری و کمک خواهند کرد. به تازگی سفیر این کشور در کابل در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت روسیه آماده فراهم آوری هر گونه همکاری بخصوص در بخش نظامی با افغانستان است. الکساندر مانتتسکی میگوید که روسیه تلاش می‌کند تا افغانستان را عاری از تروریسم و مواد مخدر ببیند.
روسیه آمده است که هر گونه کمک و همکاری با افغانستان کند. ما می خواهیم افغانستان را یک کشور خودکفا در صلح و عاری از تروریسم و مواد مخدر ببینیم. به همین منظور ما آماده فراهم آوری برخی همکاری های نظامی با این کشور هستیم.
سفیر روسیه همچنان گفت که کشورش آماده است تا در کنار فراهم آوری سلاح و تجهیزات خفیفه به حکومت افغانستان، صدها سرباز افغان را در بخش مبارزه با مواد مخدر نیز تحت آموزش قرار دهد. اما وی گفت که در کمتر از 10 سال گذشته از طریق موافقتنامه‌ای که روسیه با آمریکا داشت، 63 هلیکوپتر به نیروهای افغان سپرده شده است. سفیر روسیه در کابل میگوید که برای فراهم آوری کمک‌های جدید نظامی و اقتصادی با افغانستان، منتظر امضای تفاهم‌نامه اکمالات تسلیحاتی از جانب مقامات افغان و روسیه هستند. پیش از این زمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان هم گفته بود که کشورش آماده همکاری در بخش نظامی با افغانستان است. با گفته ای وی با آنکه افغانستان همکنون اسلحه کافی در اختیار دارد، اما در آینده نیازمند اکمال نظامی خواهد بود. در این حال سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید که نیروهای افغان برای مبارزه با تروریسم به هر گونه کمک نظامی نیاز دارند. محمد ایوب سالنگی در صحبت با رادیو آزادی گفت که فعلا قوت‌های افغان به سلاح سنگین نیاز جدی دارند و هر کشوری که در این راستا افغانستان را کمک کند از آن استقبال خواهند کرد.
هر نوع کمک به قید شرط هر کس که میکنه ما قبول میکنیم. به مبارزه علیه تروریسم جزء ایده و فکر برنامه ماست. کمک قبول میکنیم و با گرفتن کمک‌ها از کف کمک‌های به قید شرط که مشکل نداریم. طبعا ما در حالتی هستیم که نیازمند به این قسمت کمک ها و تجهیزات سنگین تر مثل سلاح شخصی، مشکلات هوایی دیگه با میگن نیازمند کمک هستید.
آقای سالنگی تایید کرد که در بیش از 13 سال گذشته جامعه جهانی نیروهای افغان را تقویت و تجهیز کرده، اما نیاز است تا این روند همچنان ادامه یابد. مقامات وزارت دفاع افغانستان هم بارها گفته اند که به تقویت بخش هوایی اردوی افغانستان نیاز دارند. قابل یادآوری است که اردوی افغانستان در چند سال گذشته به اسلحه و تجهیزات ساخت روسیه و اتحاد شوروی سابق بیشتر متکی بوده است. تانک، تیاره‌های نظامی و جت‌های جنگی ساخت روسیه همواره در اردوی افغانستان استفاده شده است. برخی از کارشناسان افغان میگویند که کمک و همکاری روسیه با افغانستان در بخش‌های نظامی و ملکی آری از مفاد نخواهد بود، اما حکومت افغانستان در این خصوص باید محتاطانه عمل کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با تشکر که رادیو آزادی را میشنوید.
از پیام های شما
برادر محترم، معلول های کابل ساختمان میگره، اولی میتر، جای میتر، ماش میگره، همه میگره، در معلول اولویت شریپول و گشپنده هیچ چی نمیرسه.
روف هستم از سر مزار شریف. پیام من به جناب رئیس جمهور افغانستان این است که به خاطر کسر بودجه لطفاً مامورین پایین رتبه را که یک معاش ناچیز دارن تنقیز نکنن. به عوض از پرداخت معاشات به نام سوپر اسکیل، دسترخان پولی، اوپراتیپی، معاش مشاورین بیسواد و معاشات گزدات وزیران و وکلان محترم پارلمان که خود را خدمتگزاران واقعی مردم می دانن جلوگیری نمایند.
تشکر از پیام هایتان و با این شماره ها با ما پیام بفرستید. 0784620 و 0042-02-21-12-41-38. امروز دومین روز کنفرانس اعضای پارلمان های افغانستان و پاکستان در اسلام آباد است. هدف از برگزاری این کنفرانس تحکیم روابط میان دو کشور، اعتماد سازی میان کابل اسلام آباد خوانده شده. در گزارش از امید مرزبان میشنوید که یک اشتراک کننده این نشست میگوید گفتگوهای دیروز سریع و غیر دیپلماتیک بودند.
آنچه در کنفرانس اعضای پارلمان های افغانستان و پاکستان بیشتر توجه را به خود جلب کرد، تاکید دو طرف بالای تحکیم اعتماد میان حکومت های دو کشور بود. اعتمادی که میان کابل و اسلام آباد اگر وجود هم دارد در موارد خاص و خیلی اندک است. افراسیاب خطک، یک عضو پارلمان پاکستان، میگوید هدف اصلی برگزاری این کنفرانس آوردن بهبود در روابط کابل و اسلام آباد است. خطک در یک گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی گفت اشتراک کننده های افغان و پاکستانی این نشست خیلی با صراحت و غیر دیپلماتیک با هم گفتگو کردند. گفتگوها خیلی خوب بودند، خیلی با صراحت و غیر دیپلماتیک صحبت شد. هر دو طرف گفتند که باید با اخلاص زیاد، خیلی با صراحت و واضح با هم صحبت کنیم و این را بگوییم که اشتباهایی که در گذشته شدند در آینده تکرار نمی‌شوند و پارلمان ها باید از حکومت ها نظارت کنند و حکومت ها را مجبور سازند تا کجیهایی را که در سیاست هایشان بوده دور بگذارند و باید گام های بردارند که به همدیگر قناعت بدهند که واقعا ما دوستی، برادری و همسایگی خوب می خواهیم. آقای خطک افزود که به نمایندگی از افغانستان یک هیئت 20 نفره که اکثر اعضای ولسی جرگه و مشران جرگه شورای ملی افغانستان هستند شرکت دارند. این هیئت روز یکشنبه به اسلام آباد رسیده است. امروز دومین و آخرین روز کنفرانس اعضای پارلمان های افغانستان و پاکستان است. انتظار می رود در پایان روز اشتراک کننده های این کنفرانس با نشر یک اعلامیه و برگزاری یک کنفرانس خبری نتیجه نهایی گفتگوهایشان را با رسانه ها در میان بگذارند. روابط میان کابل و اسلام آباد از دیر زمان متشنج و مملو از بی‌اعتمادی‌ها بوده است. افغانستان ادعا کرده که پاکستان نه تنها از گروه طالبان و شبکه حقانی حمایت میکند، بلکه پناهگاه اصلی جنگجویان مخالف حکومت افغانستان و دیگر گروه‌های تروریستی است. ادعای که اسلام آباد آن را رد میکند و میگوید که شورشیان ضد حکومت پاکستان در افغانستان پناه بردند. پس از یک حمله مسلحانه بالای یک مکتب در شهر پشاور که حدود 150 کشته به جا گذاشت، پاکستان ظاهرا موقف تندتری در برابر شورشیان اختیار کرد و صدر اعظم این کشور گفت به شورشیان اجازه نخواهد داد تا از قلمرو پاکستان بر علیه افغانستان استفاده کنند. همین موقفگیری پاکستان سبب شده تا افغانها این بار درباره مبارزه اسلام آباد با شورشیان محتاطانه ابراز خوشبینی کنند.
گزارش بود از امید مرزبان. تا لحظات بعد می‌شنوید که شهر مسکو دیروز شاهد برگزاری تظاهرات گسترده علیه حکومت روسیه بود. 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید پروژه‌های ملی و بزرگ این کشور باید بهتر مدیریت شده و از آنها نظارت جدی‌تر شود. امروز دومین روز کنفرانس اعضای پارلمان‌های افغانستان و پاکستان در اسلام آباد است. هدف از برگزاری این کنفرانس تحکیم روابط میان دو کشور و اعتماد سازی میان کابل و اسلام آباد خوانده شده. یک عضو برجسته حزب دموکرات در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا گفته که از حمله بر دفتر رادیو آزادی در باکو مرکز آذربایجان از پرسش اجباری از کارمندان این دفتر عمیقا نگران شده است. سازمان موسوم به کمپاین بین المللی حقوق بشر در ایران در یک گزارش تازه از اعدام‌های سری 10 نفر در زندان کرمان واقع در جنوب شرق ایران خبر داده است. و شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه فلسطین را که از اسرائیل می‌خواست تا سال 2007 از همه سرزمین‌های فلسطینی بیرون شود با تفاوت اندک رد کرده است. مسکو دیروز شاهد برگزاری تظاهرات گسترده ضد حکومت روسیه بود. تا لحظات بعد در این مورد به تفصیل خواهید شنید و همچنان در رنگ‌های زندگی گپ و سخن جالب داریم. اما اکنون سید سمی عباس مرور دارد بر شماره از روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان با آزادی باشد.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان بعد از اعلان ختم ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان، جنگ در این کشور هنوز هم با شدت ادامه دارد. روزنامه می نویسد سالی که گذشت خونین ترین سال در افغانستان بود و در حدود 5400 سرباز افغان در آن کشته شدند. این تعداد دو برابر تمام تلفات می باشد که قوای بین المللی از سال 2001 به این سو در افغانستان داشتند. روزنامه می افزاید اشتراک قوای افغان در جنگ های زمینی و استفاده بمب های ساخت خانه توسط طالبان دلیل اساسی این تلفات به شمار می رود. علاوه بر آن طالبان حملات انتحاری خود را بیشتر در کابل متمرکز ساختند، ولی در دیگر نقاط افغانستان هم آرامی به طور شاید و باید حکم فرمان نیست. وال استریت جورنال از قول مقامات افغان و تحلیلگران می نویسد که گفتند طالبان از بی‌ثباتی سیاسی با طولانی شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری استفاده کرده و در مناطق مختلف جای پا پیدا کردند و اکنون که 3 ماه از ریاست جمهوری اشرف غنی می گذرد کابینه وی هنوز هم تعیین نشده است. بسیار خارجیان و افغانها به این باورند که برای ختم خشونت‌ها در افغانستان برنامه صلح باید تقویه شود، اما سوی طالبان هیچ علامتی وجود ندارد که آنها به میز مذاکره حاضر می‌شوند. در چنین حالت به نوشته روزنامه برای قوای امنیتی افغانستان در حال حاضر مهمترین چیز این است که تلفات خود را کاهش بدهند، زیرا پیشبرد فعالیت‌های نظامی با چنین درجه بلند تلفات امکان پذیر نیست. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا هم در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد اوضاع امنیتی افغانستان تحت عنوان با اعلان ختم ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان طالبان پیروزی خود را اعلان کردند. به نوشته روزنامه ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است که قوای ایسف با ناکامی بیرق خود را جمع کرده و از افغانستان میروند. اما به نوشته روزنامه آمریکا و متحدین آن در افغانستان به این باورند که قوای اردو و پلیس ملی افغانستان توانایی آن را دارند که جلوی طالبان را بگیرند و طالبان با وجود بیشتر ساختن فعالیت‌های خود نتوانستند مناطق بیشتر را تحت کنترل خود درآورند. روزنامه گاردین می افزاید برای حکومت رئیس جمهور غنی حفظ سرزمین های افغانستان و جلوگیری از بدتر شدن اوضاع امنیتی در اولویت قرار دارد و اگر او در این ساحه به زودی اقدام نکند و اعتماد مردم را جلب نکند، جلوگیری از بدتر شدن اوضاع و پیشرفت طالبان آسان نخواهد بود.
افزایش موارد ناامنی در پروان شکایت و نگرانی شمار زیاد از باشندگان این ولایت را برانگیخته. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل احمد هنایش گزارش می‌دهد.
شمار زیادی از باشندگان مناطق مختلف ولایت پروان از افزایش موارد ناامنی ها در این ولایت شکایت داشته و ابراز نگرانی می‌کنند. بر اساس معلومات شماری از باشندگان محل و منابع مسئول، ولسوالی بگرام و برخی از ساحات مرکزی ولایت پروان مانند منطقه دولانه بیشتر شاهد موارد ناامنی بوده که به قول باشندگان محل این ناامنی ها عمدتاً از سوی افراد مسلحی غیر مسئول صورت می گیرد.
اسم ما دادی الله در روزهای اخیر به امنی زیاد شده، مردم هم میکشن، موتروان هم میکشن، امنیت درست برقرار نیست، شب از خانه بیرون برآمدن مسئله غیر مسئول زیاد شده، توجه خاص ندارن، از طرف روز یک ذره توجه، از طرف شب بیخی هیچ گپی نیست.
اگر این رقم امنیت در ولسوالی های بگرام و یا دیگر ولسوالی های پروان پیش بره، ناامنی بسیار زیاد میشه و باشنده هایی که در اونجا زندگی میکنند دچار مشکل میشوند. زمستان است، باید خوب پلیس ما باید امنیت بگیره تا مردم برن سر کار خود.
شمس‌الحق شیخانی عضو شورای ولایتی پروان با انتقاد از مقامات امنیتی این ولایت به رادیو آزادی گفت باید در زمینه جلوگیری از فعالیت افراد و گروه‌های مسلح غیرمسئول اقدامات عملی و جدی صورت بگیرد.
چرا تفنگ در منطقه بدون مسئولیت گشتانده میشه؟ چرا مسئولین ایرا کنترل نمیکنن و ایگپا را تعقیب نمیکنن؟ و از مردم ما هم تقاضا دارم که سلاگرایانی که غیر قانونی بد سلا دارن سلا میگردانن، جدی حمایت نکنن تا دولت بررسی خود بکنه و امنیت درست به وطن بیاید و مشکل مردم حل شود.
مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند برای جلوگیری از گسترش فعالیت افراد و گروه‌های مسلحی غیرمسئول اقداماتی را داشتند. با باور شمار زیادی از ساکنان ولایت پروان، هرچند ناامنی‌های ناشی از فعالیت مخالفین مسلک دولت در بعضی از جاهای این ولایت دیده می‌شود که فضای آرام محل را صدمه می‌زند، اما حضور تهدیدآمیز گروه‌های مسلحی غیرمسئول بیشتر از آن مردم را پریشان ساخته است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و رادیو آزادی روی آماج متوسط 12.6 FM 104.5 میشنوید. شمار از فعالان نهادهای مدنی و اعضای مرکز همانگی محصلان در بلخ خانه مسدود شدن مدارس دینی هستند که با گفته آنان به گونه غیر قانونی فعالیت دارند. آنان میگویند که این مدارس باید از سوی ارگانهای امنیتی شناسایی و بعد مسدود شوند. مجیب رحمان حبیب زی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اعضای مرکز هماهنگی محصلین بلخ و فعالان جامعه مدنی میگویند که مدارس دینی که به طور غیر قانونی در کشور فعالیت دارند بیشتر موارد از سوی گروه‌های استخباراتی کشورهای بیرونی مورد حمایت قرار گرفته و این مراکز اطلاعاتی شبیه به مدارس دینی برای کشورهای همسایه افغانستان سرگرم ارائه معلومات استخباراتی هستند. این افراد میگویند باید مدارس دینی غیر قانونی که اطفال و نوجوانان را مورد آموزش قرار داده و آنان را برای فراگیری فنون جنگی و آموزش حملات انتحاری و انفجاری با پاکستان میفرستند، هرچه زودتر شمار دقیق آن شناسایی و بعداً مسدود شوند.
این گونه مدارس در سراسر کشور تحت کنترل دولت در بیاید و دولت بفهمه که در این مدارس چی آموزش داده میشه. و شعار ما و مخالفت با افراطیت و نفرت از تعصب و نفرت از کسانی بود که دامن میزدن آموزش میدادن افراطیت.
در حال نهادهای مدنی بلخ و اعضای مرکز هماهنگی محصلین این ولایت خواهان مسدود شدن مراکز دینی غیر قانونی هستند که 4 روز پیش یک عسکر پلیس ملی به دست طلاب یک مدرسه دینی که به طور غیر قانونی در بادغیس فعالیت داشت به قتل رسید. همین حادثه سبب برانگیختن نگرانی ها در مورد به فعالیت غیر قانونی بعضی از مدارس دینی در کشور شده است. یکی از فعالان مدنی بلخ میگوید که در این مراکز اطلاعاتی که شبیه مدارس دینی هستند، آموزش دهندگان در تلاش گسترش افرادگرایی و آموزش فعالیت های ضد دولتی هستند.
خواستار از این هستیم افراطیت از بین برده شود، یعنی اسلام به صورت واقعی در نظر گرفته شود، اسلام از راه های اسلامی باید در نظر گرفته شود و همچنان دین مقدس اسلام، یعنی او تفکر نکنن که دین افراطیت است.
از سوی هم مولوی میر نصرالدین انصاری معاون تعلیمات دینی ریاست معارف بلخ میگوید که تمام مدارس دینی در بلخ برنامه هایشان را نظر به قانون معارف کشور و پیش برده و بر اساس قرآن و سنت نبوی به تدریس میپردازند.
شاید مدارس خصوصی باشه که در اطراف بلخ وجود داشته باشه، امکان داره، اما در مدارسی که ما تحت قیمت باشه هیچ گونه او گپا وجود نداره که ما در ولسوالی بلخ نظر به گفته شما 3 مدرسه رسمی داریم.
با گفته مسئولان معارف بلخ که 3 مدرسه تحت پوشش نهاد بوده و از بقیه مدارس آنها نظارت و کنترل ندارند و مسئولیت بررسی فعالیت آنها بر ریاست حج و اوقاف بلخ مربوط می شود. اما به اساس معلومات مسئولان ریاست حج و اوقاف بلخ که آنان از پارلمان کشور و ریاست معارف چندین مرتبه درخواست ثبت این مراکز را کردند که با مخالفت شدید این دو نهاد قرار گرفتند. باید گفت که قتل یک سرباز پلیس در ولسوالی قدس بادغیس توسط طلاب یک مدرسه سبب افزایش مخالفت ها در مقابل به مراکز دینی غیرقانونی در کشور شده است. مجیب الرحمن حبیب زی، بلخ.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شهر مسکو دیروز شاهد برگزاری تظاهرات گسترده ضد حکومتی بود. اعتراض کننده ها پس از آن به میدان منش جمع شدند که یک محکمه یه شهر مسکو الکسی نوالنی سیاستمدار مخالف حکومت روسیه را به 39 سال حبس تعلیقی محکوم کرد. امید مرزبان جزئیات بیشتر.
پوتین برای روسیه شرم‌آور است، شعاری که هزاران مخالف حکومت روسیه دیشب در نزدیک کرملین سر می دادند. شعار دیگری آنها سال نو بدون پوتین بود. پس از چندین ساعت اعتراض مظاهرچیان، پلیس مداخله کرد و آنها را از میدان منژ بیرون راند. سرویس روسی رادیو آزادی گزارش می‌دهد که ماموران پلیس شماری از مظاهرچیان را بازداشت کردند و شمار دیگر معترضان با آرامش از محل دور شدند. این مظاهرچیان در میدان منژ گرد هم آمده بودند و با صدور حکم محکمه بر علیه الکسی ناوالنی اعتراض کردند. ناوالنی که یکی از سیاستمداران مخالف حکومت روسیه است، دیروز در یک محکمه مسکو به 3.5 سال حبس تعلیقی محکوم شد. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز گفت به نظر می رسد که اتهام های وارد شده بالای ناوالنی انگیزه سیاسی دارند. جف رات که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفت که واشنگتن از صدور این حکم بالای الکسی ناوالنی ناراحت شده. این تصمیم از نظر ما یک رویداد ناراحت کننده است و به نظر می رسد به خاطر مجازات و ممانعت فعالیت های سیاسی طراحی شده باشد. الکسی ناوالنی که از ماه فوریه تا به حال در خانه نظربند است، دیروز تلاش کرد به مظاهرچیان در میدان منژ مسکو بپیوندد، اما توسط پلیس بازداشت شد. گزارش‌ها می‌رسانند که ماموران پلیس ناوالنی را دوباره به خانه‌ای که او در آن نظربند است برگشتاندند.
رنگ‌های
زندگی.
ما سید امیر هستیم.
میشه بگوین که چی کاروبار دارین؟
دکان است، نمایندگی قفسه‌های فلزی.
قفسه‌های فلزی برای کدام نوع اشیا ساخته شده یا بر کدام نوع اجناس ساخته شده؟
اینا را برای دکان، خوراک فروش ها، سوپرمارکت، برای کیک، کلچه، این قفسه ها، برای مثلا چسب و پفک و مثلا فانتا و جوز و این چیزا ما اینا را میفروشیم برای اینا.
میشود مورد ازی بگوین که امی قفسه ها در کجا ساخته میشه و از کدام نوع فلز در کار میگیرید؟
آین چادر 0506 است، آین 2 میلی است. فلزکارایی که مثلا کمپانی جایی که شرکت است اینا را ما میگیریم، رنگ میزنیم، میفروشیم برای سوپرمارکت.
یک قفسه قیمتش چند است؟
فرق میکنه، 2 مترش قیمت جدا دارد، 3 مترش جدا دارد. ما 2 مترش میفروشیم 2000، مثلا 3 مترش میفروشیم 2500.
فروشاتتان چطور است؟ خوب است؟ قناعت بخش است؟
نه هیچی، فقط می طول 9 ماهی که ما اینجا هستیم فقط 28000 کرایش رساندیم، کرایه جای ما 20000 کرایه فقط میدیم، جی فروش نیست.
علت در چی است که شما؟
علت ایست که مملکت نارامی است، حرکت پیسه نیست، پیسه گم است، کاروبار نیست. ما این تو کسایی رو دیدیم که در نان صبح و چای سینمی مارکت ما احتیاج داره.
شما گفتین که نو ما شده در دکان کار میکنین، یعنی که قبلا چی کار و وظیفه داشتین؟
قبلا وظیفه ما چوبوری بود، ماشین عره. حالا دیگه پیر شدیم دیگه و توان و قدرت ما نیست، آمدیم در دکان.
میشه بگوین مخارج زندگیتون پورا میکنه هواید از دکان؟
یعنی من وجدانت قسم است که من سخت زمستان نداریم، بسیار به مشکلات گرفتار هستیم.
اگر شما کدام گفتنی داشته باشین میتونین از طریق رادیو آزادی بگوین؟
نه ما کی گفتنی نداریم، هیچی بخط خدای پاک اگر ما وسیله بسازه دیگه ما از بنده توقع و روشی که نداریم.
سلامت باشین، از شما تشکر.
و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. در ساعت 9:30 برنامه آزادی با شنوندگان را خواهید شنید. حال با احمد تکل باشید، خوش آمدین.
دیر زیاده من نکم صدیقی صاحب، قدر من اوریدون کتاست، سلام رنده کم. داده ده ازاده رادیو یا